بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر نمائین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین اللهم اجل لونی یک الفرج. خب عرضم به خدمتتون که رسیدیم به بحث توصیفات عام و همین مناسبت اولا بحث اصل رو مطرح کردیم که بحثای ما نزدیکتر بود. امروز هم باز یه بحث دیگه ای رو مطرح میکنیم که باز دوباره بهش زاویه فهرستی که اضافه بکنیم توی فهم ما از مسئله میتونه تاثیرگذار بشه. ماجرا تو معمولا تو کتابای رجالی عنوانش مشایخ ثقاته. مشایخ ثقات داستان از چه قراره؟ مرحوم شیخ طوسی توی کتاب عده، مرحوم شیخ کتاب عده رو اواخر بغداد نوشته، یعنی جزو آخر کتابایی که تو بغداد نوشته، لذا تو ایام پختگی خودش هم این کتابو نوشته. مرحوم شیخ چند جا این بحث این که با روایت متعارض باید چه کار کرد بحثشو مطرح میکنه، من جمله توی مقدمه استبصار. توی مقدمه استبصار خیلی واضح میاد بحث میکنه که ما باید با روایت متعارض چه کار بکنیم. من جمله مواردی که میاد مشابه همین بحثو داره توی کتاب عده است که بعد از اینکه موارد تعارض روایت رو میگه، میگه و اذا کان احد الراویین مسندن و الاخر مرسلا. اگه این دوتا روایتی که نقل شده یک کدوم از این دوتا راویش مسند باشه، یعنی اسناد دهنده باشه، اسناد رو ذکر بکنه، الاخر رو مرسلا، یعنی به نحو مرسلن روایت رو نقل بکنه، نظر فی حال مرسل، در حال مرسل نگاه می شود، فا انکانم ممن یعلم، اگه از اون کسایی بود که دانسته می شد که انهو لا یرسل الا عن ثقت موثوق به، از اون افرادی هستش که ارسال نمی، ارسالی رو ذکر نمی کنه مگر از آدمایی که ثقه موثوق به بوده باشن. اگر اینجوری بود فلا ترجیح هست، سلام علیکم انتون، فلا ترجیح لخبر غیره الا خبره، این موقع ترجیحی برای خبر غیر این آدم مرسل بر به اصطلاح این آقایی که ارسال روایت رو انجام داده نیست. بعد اینجا اون بحثیه که ما عمده بحث این جلسه‌مون میخواد به این بحث بگیم. بله میتونیم روشن. ولی اجل ذالک و به خاطر همینه که ثبت طائفه شیعه مساوی دونسته بین چی؟ بین ما یرویح محمد ابن ابی عمر و صفوان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و غیرهم از ثقاتی که اینا الذین عرفوا، اینا که شناخته شدن به این که انهم لا یرون و لا یرسلون الا امن یوسقو به، که این سه نفر و غیر این سه نفر یه عده‌ای هستن که شناخته شدن به این که اینا ارسال نمی کنن الا از کسی که وثوق بهش داشته باشن، الا از اون کسی که وثاقت بهش داشته باشن، و بین ما اسنده و غیرهم، و بین مساوی قرار دادن. بین چی و چی؟ بین داره بس میکنه بس شد
بس شده
چی اینجا شد بس نیست خواهیم این HDMI آیا بس کنم شد. خب به نظرم یه تغییراتی خب بس بله و بین ما اسنده و غیر غیرهم، و بین اون چیزی که اسناد دادن غیر این سه نفر، و لذالک عملو به مراسیلهم ازن فردو ان روایت غیرهم، و به خاطر همینم هستش که به اصطلاح به مراسیل اینها عمل میشه هنگامی که منفرد باشند از روایت غیر دیگران. خب این داستانش چیه؟ پس ما یه بحثی داریم که اگر این سه نفر و یه عده‌ای مثل این سه نفر انگار هستن که اینا لا یرون و لا یرسلون الا من یوسقو به، نه روایت میکنن نه مرسلن نقل میکنن مگر از کسی که بهش وساقت دارن. لذا ظاهر ابتدایی این روایت عبارت شیخ طوسی رو که آدم نگاه میکنه اینه که به اصطلاح اگر این سه نفر یه گفتن ان رجلن ارسال نخ کردن از امام مرسلن بدون اینکه امامو درک کرده باشن، یا اینکه از یه فردی نخ کردن که ما اون فرد رو نمیشناسیم، ما بگیم اون فرد چیه؟ اون فرد ثقه هستش.
یعنی خودشون مرسلن نخ کردن یا نه از کسی نخ کردن که اونم مرسلن نخ کردن؟
حالا این هم بحثایی که بعد اینجا مفصل نمونه صحبت بکنیم. عبارت اینجا نه، حالا فعلا اینجا اینجور گفته که اینا لا یرون و لا یرسلون الا من یوسقو به، ولی ما کل تمام این جلسه اون بسیار از بحث این جلسه همون ناظره به همینه که اینو بیاییم بازش بکنیم. عرضم کردم که توی به اصطلاح چیز توی استبصار شبیه همین بحث رو توی مقدمه استبصار ما داریم که اونجا مرحوم شیخ طوسی میاد میگه آقا اگر روایات
که تو شیخ
نه خیر شیخ طوسی تو عده که از آخرین کتابایی که تو بغداد نوشتن تو استبصار، هم تو مقدمه استبصار عرضم به خدمتتون که یه بحثی رو میاد نقل میکنه، میگه وقتی روایات با هم دیگه در تعارض واقع شدن چه کار کنیم، شبیه همین بحثی که اینجاست. ولی اونجا این بحثو نداره که این سه نفر از این افراد هستن و اینجوری هستن. اگه شما نگاه کنید تو این استبصاری که تو نفسر نور هست به اصطلاح میگه الا جملت ما یرجح به الاحادیث بعضها علاوه است، صفحه 3 این تعابیر رو داره. بعد میاد خلاصه داستان رو که میگه به اصطلاح این بحث این که طایفه به اخبار این سه نفر اینجوری عمل میکنن و اینا اونجا نیستش، اصلا ذکر نشده توی این که تو اخبار متعارض ما یه همچی کاری رو انجام بدیم. الان تو صفحه 5 تقریبا این بحث هست، این بحث مطرح نشده. تنها جایی که شیخ طوسی این عبارت رو داره توی به اصطلاح بفرمایید تو عده هستش که عرض کردم جلد 1 صفحه 154 این عبارت رو اونجا دارم. خب ما بخوایم این عبارت رو که تحلیل کنیم، من قبل از این که بخوام این عبارت وارد بحثاش و دعواش و اختلاف دیدگاه هایی که میشه در بررسی این عبارت داشته باشیم و این که بگیم توی فضای فقه سنتی با این عبارت چجور تعامل میکنن، توی فضای فقه شواهدی چجوری تعامل میکنن، اولا یه مقدمه ای رو در رابطه با بحث جریان شناسی من مطرح میکنم، چون اینو بعد این مقدمه رو داشته باشیم تا اینکه توی بررسی این بحث هم بتونیم ازش استفاده بکنیم. خلاصش اینه، ببینید الان تو همین قوم که هستیم هم طلبه زیاده تو قوم، ولی همه طلبه ها هم فکر نیستن، فکرهای متفاوتی دارن. مثلا فرض کنید یه دست طلبه ها انقلابی هن، یه دست طلبه ها خونسا، یه دست طلبه هم زده هن. هر سه مدلش رو رو دوربری های خود هم
کنم بیزن.
چی؟
مشکلی داریم.
آره اصلا آره. بله آره این هم همون توایف شد چه بسه داشته باشه. هر از این که بخیر بعضی با قرآن اینا مشکل خودشون حل میکنن، ولی خب بعضیشون نه حل نمیشه با این چیز. هر از این که یا مثلا بعضی از طلبه ها هستن گرایش های فلسفی دارن، بعضی گرایش عرفانی دارن، بعضی گرایش تفکیکی دارن، بعضی گرایش اخباری دارن. خب اینا فرق میکنه، خود اونایی که باز گرایش فلسفی دارن یه عده همچین مشی سینویشون قوی تره، مثلا حاجی فیاضی، یه عدهشون همچین برای عرفانیشون و مثلا صدراییشون قوی تره و الاخر داستان. از این که خیلی با هم دیگه اینها متفاوت هستن تو زمینهای اخلاقی. سلام علیکم علیکم تو زمینهای اخلاقی همینطور فکراشون متفاوته، بعضیا یه چیزای خیلی براشون مهمه، بعضیا یه چیزای دیگه باز براشون خیلی مهمه و این اختلافاتی هم که اینا با هم دیگه دارن تو همین الان قوم که هستیم گاهی اوقات تا سرحد تکفیر و چه میدونم این چیزا هم کم و بیش میره. بالاخره دیدیم که چه میدونم فلانی رو به خاطر فلان اعتقادش تکفیر میکنه، حالا نیازی سلام علیکم کنه، نیازی به اسم بردن نیست. خب این اختلافاتی که الان مشاهده میکنیم که هست، فکر نکنیم که این اختلافات و اینا مال الانه، یعنی الانه که شیعیان با همدیگه خیلی اختلاف دارن و همین تو قومه و نفسا خلاصه الا ماشاءالله جریان هستش تا حد این که بعضی هاشون بعضی دیگر رو تکفیر میکنن. ما این داستانو از قدیم کم و بیش داشتیم این جریان‌های مختلف تو جامعه شیعه. من فقط برای تأنیس و الا شواهدش از قطعی یه چیزی اونورتره، از فوق متواتر هم یه چیزی اونورتره، من صرفا از باب تأنیس برای اینکه این فضای بحث جریان‌ها رو به اصطلاح خدمتتون عرض بکنم، یک عبارتی رو از کتاب به اصطلاح کشی میخونم که این عبارت ارزم به خدمت مبارکتون لا لا لا. خب بله، این عبارت توی کتاب کشی هست، ذیلش تو کافی با یه سند دیگه ای نقش شده و میگم این اصلا یه بحثیه که اصلا محل بحث نیست، تو کتب ملل و نهل الا ماشاءالله هست، تو همین کتابای رجالی خودمون جریان یونسیه نمیدونم زراریه فلان بیسه اینا قشنگ هشامیه حتی تعابیر اینجوری کم و بیش داریم، اماریه همین امار صحباتی که اینجا اومد، بالاخره این حرفا هست. من فقط برای تأنیس بحثمون که مقداری اوج فاجعه رو شما برادران عزیز تا حدی براتون واضح تر بشه یه عبارتی رو از کشی میخونم خدمتون که اینجا از جعفر ابن محمد ابن حکیم خصعمی نقل شده که قال اجتمع هشام ابن سالم و هشام ابن الحکم و جمیل ابن دراج و عبدالرحمن ابن الحجاج و محمد ابن همران و سعید ابن غزوان و نهر من خمسه عشر رجلن من اصحابنا. یه تعداد آدمایی که این فقط همین افرادی که ذکر شدن هر کدوم واسه خودشون تقریبا یک به قولی عمود علمی محسوب میشن، شامون حکم همینطور، شامون سالم همینطور، جمیل همینطور، عبدالرحمن ابن الحجاج خیلی بزرگه، محمد ابن همران همینطور، سعید ابن غزوان کم و بیش، و 15 نفر تو این سطح از اصحاب. فسألو هشام ابن الحکم ان یناظر هشام ابن سالم، خواستن که این دو نفر با هم دیگه مناظره بکنن، هر دو تا هم متکلم و فقیه هستن هر دو، و عقل‌گرایی هشام ابن الحکم یه مقدار از عقل‌گرایی هشام ابن سالم افراطی تره، ولی هر دو تا عقل‌گران. فی مختلف و فی همن التوحید، در اون چیزایی که در امر توحید اختلاف کردن و در امر توحید و صفت الله عز و جل و غیر ذالک از اموری که اینا با هم دیگه اختلاف کردن، لینظروا ایهما اقوا حجتن، برای اینکه نگاه بکنن کدومی که از اینها حجتش محکم تره. فرضیه هشام و سالم ان یتکلم عنه محمد ابن ابی عمر. ابن ابی عمر قبلنا با هشام الحکم خیلی خوب بود، سر یه داستان دیگه میگن دیگه نرفتن پیشش خلاصه، و بیشتر ارادت به هشام و سالم داره. و رضی هشام ابن الحکم ان یتکلم عنه محمد ابن هشام. محمد ابن هشام نمیشناسیم، شاید بچه هشام بوده، نمیشناسیم کیه دقیقا. سلام علیکم. بعد میگه این دو نفر راضی شدن به اینکه خودشون با هم مناظره بکنن، دو تا از شاگرداشون بالاخره با هم دیگه مناظره بکنن و خودشون نظاره بکنن، البته چون تو جمع بودن. بله، حالا آدم رو یاد یه سری قضاای معاصر میندازه، خیلی شاید خوب نمیشه مثال زد. و تکال اما این دو نفر هم با هم بالاخره مجادله و بحث کردن و ساق ماجرا بینهما بالاخره جاری شد، اون چیزی که بین اینها جاری شد و به آخر کار به جای باریک رسید. و قال محمد ابن حکیم که قال عبدالرحمن ابن الحجاج لهشام ابن الحکم کفر تولاه بالله العظیم و الحد تفی خلاصه وی حک ما قدرت انتش به همه کلام ربک الا الود یز ربوبه یا توز ربوبه، که خلاصه کف ورزیدی بالله العظیم و ملحد شدی و خلاصه وای بر تو، تو نتونستی کلام رب خودت رو تشبیه بکنی الا به چوبی که بهتره باش کتک بخوری، زیر مثلا شاید تهدید عبارت رو تهدید مانندی بشه. بالاخره این زینش از اینجا بعدش تو کافی هم اومده که قال جعفر ابن محمد ابن حکیم فکتب الى ابوالحسن موسی علیه السلام یا کلاه مخاطبت هم. اما بعدم امام جواب میدن که حرف حق تو این مسئله چیه، ظاهرا احتمال قوی میدم این کلام ربک و الا الود یضرب به اینها ناظر به بحث همین قدم یا حدوث کلام الله باشه که بحث معروف کلامی که قرآن قدیمه یا قدیم نیست، کلام الله صفت قدیمه یا اینکه خدا لم یکن یتکلم ثم تکلم، احتمال میدم ناظر به همونه. هشام هم احتمالا میگفته به اصطلاح قدیم نیست حادثه، بعد میگه تو هم تشبیه کردی کلام خود رب تو به عود چوب که بعد باش کتکت بزن تا آدم شه. قرار از این که عرضم به خدمتون بله این
من بزرگان شیعه بودم
بله بله و آخه متاسفانه
کلام رو بگیم کلام رو
بگیم اصلا آره بعد عرضم به خدمتتون که و بعد آخه فقط همینم هم نیست، یعنی اونقدر زیاده، یعنی اگه شما فقط من اول درسی که حدیث شناسی دادم میخواستم عباس حدیث شناسی رو بگم، اسم درسش حدیث شناسی و اعتقادات بود، اومده بودیم احادیث توحید صدوق رو به اصطلاح میگم توحید صدوق، توحید کافی رو که جامعه توحید صدوق و کافی و جای دیگه بحثای توحیدیه یه دو جد مفصل بحث توحیدی رو جمع کرده سابه ها اونا رو تدریس میکردیم، ضمنش نکات حدیث شناسی این هم میگفتیم. بعد عرضم خیلی درس خوبی هم بود، خیلی درس خوبی بود به لطف خدا. بعد از آن صبح رفقاییم که مدن خیلی اهل پایه بودن و فلان اینها، بالاخره خیلی درس خوبی شد، تو کل سال شد یکی دو جلسه هم تعطیل نشد، یعنی حتی روزی که مثلا خانم من مثلا بردیمش بیمارستان واسه وضع هم، همون روزم درس بعد نماز صبح بود. آره هر از این که حتی من مثلا میرفتم تهران نصف شب برمیگشتم که درس صبح تعطیل نشه. هر از این که خیلی درس خوبی بود، یه سالی مرتب بحث تشکیل شد و از این جد دارم میگم که بالاخره اونجا تو بحثای روایات توحیدی مفصل این روایات اختلاف نظر اصحاب تو بحثای توحیدی اومده، خیلی زیاد خیلی زیاد، یعنی اصلا یه چیز حتی تو بحثای اعتقاد دیگه هم هست، تو بدا هست، تو چه میدونم رجعت حتی گاهی اوقات هست، تو چه میدونم بحثای معاد که خیلی جدی
اختلاف نظر رو سوالی
آره اختلاف نظر آره این که این مدل حرف زدن کلن اینایی که روی کردشون چیز بود، روی کردشون به اصطلاح بفرمایید حدیثی تر بود و اخباری تر بودن، خیلی اینجور زیاد حرف می زدن. تو سعد ابن عبدالله را هم الان براتون بیارم، مثلا یک کتاب داره توی موضوع مساله به هشام و یونس به اصطلاح الان هم همینجوری دیگه، هم کتاب رد علا این فلان کتاب و مساله به کتاب یه داره مساله به هشام و یونس، الان اینجا اگر شما پیدا کردید به من
حتی آخر
کجا؟ ها کتاب مساله به هشام و یونس یه کتابشه. بعد علی ابن ابراهیم هم که یه کتاب نوشته بوده در دفاع کتاب فی معنا هشام و یونس، باز ایشون یه ردیه بر اون کتاب هم نوشته بوده، کتاب رد علی ابراهیم علی ابن ابراهیم معنا هشام و یونس، معنا هشام و یونس این مقصود هشام و یونس. بالاخره فقط هم این هم نیست دا، خیلی زیاده، مثلا خود هشام چند تا کتاب بر علیه متکلمین معروف زمان خودش داره از علمای شیعه ها، مثلا تو کتاباش داره حالا رد علی ارسطاطالیس و اینا که هیچی، کتاب داره رد علی مومن تاق و میگه شیطان و تا بهش گفته خلاصه حتی شیطان تاق هم داستان داره، من به تو میگم کتاب رد علی هشام الجوادیقی، یه دونه از کتاباش هم شیطان و تاق به نظرم قرار این که همون مومن تاقه، که این مومن تاق تو محله تاق بغداد بده کردی
یه خطون
دو سه خط الله شیطان تاق بله. بعد ارزم به خدمتتون که بعد داشتم میگفتم کتابو رد الان نمیدونم فلان، خیلی کتاب از عناوین کتابو خیلی چیزای جالب تو این زمینه در میاد، کار ندارم. خود مثلا فضل ابن شازان همینطور، باز کتابایی که خیلی تونده بر علیه افراد، اینشون هم باز تو عناوین کتاباش هست، حالا نقض علا اسکافی و اینا که هیچی، که فلجی است کتابو نمیدونم فی رد علا قلات و این چیز هم داره، چند تا دیگه هم هست، کتاب رد علا یزید ابن فلان خارجی، کتاب رد علا احمد ابن یحیی، رد علا الاسم، نمیدونم کتاب رد علا یمان ابن رباب خارجی، کتاب نقض علا من یدن فلسفه فی التوحید و الاعراض و الجواهر، کتاب رد خلاص عناوین جاره که رد علا الباطنی، رد علا المرجعه، قرامته، نقض ابی عبید و فلان در طلاق
شافعی اسمان فلسفه بودن برگرفته از فضای
امام. حالا بحث میکنیم این داره انشاءالله چون بحث
روش شده
حالا الان میگم اتفاقا همین سوال دیگه. خب واسه این دارم این مقدماتو میگم که آروم آروم به سه حرف رو بزنم. بعد عرضم به سلام میکنم عرضم به خدمتون که و خیلی، یعنی شما همین فقط نجاشی و شیخ طوسی رو بخونید اونقدر از این موارد میبینید، حالا کشتی که دیگه میخونید که دیگه مغزتون سوت میکشه، بس که زیاده این اختلافات شدید و فوش و فوشکاری و فلان و اینا و اصلا هیچ کیو قبول ندارن و این حرفا و چیزم کتابای ملل و نهل هم که خیلی خیلی باز شدیده، مثلا هم ملل و نهل شهرستانی اون مغفرت مقالات اون ابوالحسن اشعری و کتابای دیگه که تو فضا هستن، اونا حالا سنی ها نوشتن، ولی خب بازم خیلی این چیزا رو گزارشی که دادن احیانا گزارشی خاصی تو این فضا و تو روایت خودمون هم خیلی زیاد. حالا اینو می‌خواستم از این جهت عرض بکنم که این اختلاف اقوال و اختلاف فکری تو مسائل اساسی توشون بوده و عرضم به خدمتتون که و اول سوالی که واسه آدم پیش میاد اینه که چطور شده اینو به امام عرضه نکرده و نه فقط هم تو این مسئله، تو خیلی مسائل دیگه هم آدم تعجب میکنه. مثلا من خودم واقعیتش تو یه مدت واقعا واسم سوال بود که این فتحیه چه صیغه‌ای هست، چون فتحیه اینو میدونید عبدالله ابن افتح تا سال همون بعد از امام صادق 80 روز بعد مرد و بعدش اونا طبق اعتقاد خودشون بعد به امام به برادر بزرگ بعدی برمیگشتن که امام کاظم بود و فتحیه قائل به امام کاظم شدن. حالا بعضیاشون ممکنه نشده باشن ولی قدر متیقن ابن فضاله شدن خب و خیلی دیگه. بعد نگاه میکنیم خب این چه صیغه‌ایه که این امام کاظم رو قبول داره به عنوان امامت، بعد عبدالله ابن افتح که امام کاظم امامتش رو قبول نداره امامتمون رو قبول داره. خودش چه من هرچی با خودم فهم کردم که خدای چه جوری هم چیزی ممکنه کسی امامت امام کاظم قبول کنه، امامت کسی که امام کاظم امامتش رو نداره قبول نکنه. خیلی سوال برانگیزه. بعدن یه چیزی دیدم تو ترجمه بله علی ابن اسباد که اونجا خلاصه گزارش میده که میگه بالاخره ایشون قائل به فتحیه بود و بعد عرضم به خدمتتون که رجع به امامت به اصطلاح یقول به امامت فلان فرجع. بعد داستان رجوعش رو هم تو چیز تو کشی نقل میکنه که میگه بله ایشون چیز بود، ایشون تو چیزم نقل میکنه بله توی کشی نقل میکنه، تو کشی هم نقل میکنه که به اصطلاح ایشون با علی ابن مهذیار اهوازی بحث میکردن در مورد امامت عبدالله، به نتیجه نرسیدن، بعد به امام مراجعه کردن، امام جواد هم فهموز خب علی ابن مهذیار رو درست میگه، بعد علی ابن اسباد از نظرش برگشت امام میشه. خب آره همین زده این خب من به خدا برای سو خوبصید ترین کار میکردی چرا از اینجا آدم یه فکری داشته باشه روش بره بالا ولی مثلا نره از اماش. خیلی تعجب آور بود واسم. در مجموع یه مقداری ابعاد این قصه واسم خیلی خاص بود که چجور مثلا میشه و این اتفاق افتاده و اینا، تا اینکه بالاخره یه مقداری که به اصطلاح موارد و اینها رو دیدیم مثل این مورد و موارد دیگه یه مقداری برام قصه عادی تر شد که اینا احیانا به امام هم مراجعه میکردن تو این بحثشون ولی گاهی اوقات بد میفهمیدن. آره اینجا هم اصلا تو خود نجاشی هم نوشته جرا بینهم و بین علی ابن مهذیار رسائل فیزاک رجع و فیها الى ابی جعفر ثانی، پس رجع علی ابن اسباد انظار که هم قدرت هم. بعد ارزم به خدمتتون که گاهی اوقات بد میفهمیدن، گاهی اوقات میفهمیدن بد میگفتن، گاهی اوقات بعدم نمیگفتن بهشون بد نسبت میدادن تو جامعه. مثلا به عنوان مثال به خود هشام بن حکم قول به جسمیت نسبت داده شده
امام داریم
ولی حمایت هم داریم ولی راویش خودشه. البته حمایت درسته من قبولم حمایت داره ولی راویه حمایت خودشه. بعد
نه روایت که امام لعنش میکنن
اونم قائل لعن یا تو چیز تو تایید تاییداش از خودشه لعن و خودش هم خط داشت لعنش، اینم از قولات قطعا منحرفه، چون ما یه قولات غیر منحرف داریم یه قولات منحرف داریم، این از قولات قطعا منحرف لعن نقش شده. بعد از اینکه و هم خط هم کلا خط منت بد ولا خط خط هم خط همونا و مثلا میگم شما همین هشام و اگر برید تو مثلا امالی صدوق یه مجلسی داره اونجا در مورد احادیث مساله به هشام و یه مقدار نقل میکنه، ظاهر مجلس اینه که خود صدوق هم اینا رو نقل کرده و قبول کرده. یعنی شما نگاه میکنید شاید 7-8 داره بعد پشت سر هم میاد نقل میکنه در مساله به هشام، بعدم مثل همین لعنه و موارد دیگه مشابه با این و بعدم از روش رد میشه و هیچی، انگار که کامل قبول داشته این فضا رو، یعنی مثل استادش سعد بن عبدالله همین فضا رو فکری رو داشته. ولی مثلا خیلی از افراد دیگه خب نه، مثلا عقل‌گرا نه توجیه میکردن. حتی بعضی از محدثینی که روحی عقل‌گرایی داشتن مثل ابن قلوی، مثل علی ابن ابراهیم و اینا دفاع میکردن. حالا در مجموع الان نمیخوام مفصل بحث جریان شناسی بگم، میخوام بزنم واسه بعد توسعه کاتان بحث جریان شناسی ها رو یه مقداری باز بکنم، ولی اجمالا برای یه ترسیم فضا، برای اینکه بتونیم ادبیات برقرار بکنیم واسه بحث بعدیمون، به صورت کلی جریانایی که وجود داشته دو دستن، یه جریانای شیعی امامیه، یه جریان غیر امامیه که مثل فرض کنید فتحیه، چون دونم زیدیه، خود زیدیه سه تا اطلاق داره، مفصل بحث داره و الان من نمیخوام مفصل در مورد اینا صحبت بکنم. داخل شیعی هم باز فقط گزارش کلی بخوایم بدیم، به صورت کلی دو دسته کلی بودن، عقل‌گرا و اخباری ها و اهل حدیث. در مورد اونایی که عقل‌گرا بودن عرضم به خدمتتون که باز درجات مختلف داشتن، بعضی ها صرفا تو مباحث عقلی کار میکردن، بعضی ها نه، کارهای روایی و فقهی هم انجام میدارن، مثل همین هشامین، هر دوتاشون اینطوره. ولی بعضی از شاگردای حتی مثلا هشام نرکم اینجوری نیستن، مثلا سکاک یکی از شاگردای خیلی معروفشه، او مثلا کلا تو بحث فقهی و روایی نیست، فقط تو بحثای عقلی. و عرضم به خدمتتون که یه عده‌شون هم بودن که جو متکلمی بودن، ولی جو فقهیشون خیلی غلبه بر جنبه کلامیشون و اینا داشت. مثلا زراره متکلمه، به عنوان متکلم هم ذکر شده تو کتب، ولی جنبه فقهیش خیلی غلبه داشت. یا مثلا خود محمد ابن مسلم تا حدی بحثای کلامی داره، ولی جنبه فقاهتش و بحثای حدیثیش خیلی باز قوی تره. بعضی هم بودن که نه، صرفا زاویه فقهی داشتن، اصلا تو اون فضای عقلی و اینا مثل همین تفکیکی ها کلن اعتقادی نداشتن و کلن چیز میکردن، مثل عبدالرحمن ابن الحجاج و اینا ظاهرا اینجوری بودن. بعد عرضم به خدمتتون که و معمولا اینجوری بوده که هرچی به کوفه و مرکز تشیع نزدیک میشدن، اینا روحی عقلی گراییشون بیشتر بود، کوفه و بغداد و اینا. هرچی هم از این مرکز دور می شدن، مثلا می رفتن قم، می رفتن نیشابور، کشف و سمرقند، این جنبه اخباریشون باز تقویت می شد. عادتا هم همینطوریه، به خاطر اینکه تو فضایی که وقتی مثل کوفهی باشی که یه بغدادی باشی که ادیان فرق مختلف هستن، ادیان مختلف احیانا هستن و خود روایات هم روایات متعارض توش خیلی زیاده، اینا رو از نزدیک میبینن، از اون طرف بعد از شیعه در مقابل دیگران از شیعه دفاع بکنن، عادتا تو این تیپ شخصیتی عقل‌گرایی ترویج پیدا میکنه. ولی از اون طرف هرچی بیان تو قوم، الان هم همینجوریه، هرچی بیان تو قوم و ارتباطش رو بخواد با خارج از قوم قطع بکنه، خلاصه قومی که فقط شیعه است و اونم امامی و چه میدونم، حالا گاه اوقات قالی هم داشت اون زمان ولی خیلی کم، مثل لورا که الان میگن سنی ندارن، شیعه علی اللهی دارن ولی سنی ندارن، قوم هم یه همچی حالتی داشت، فتحی نداشت، اسماعیلی نداشت، نمیدونم قالی مقداری داشت، بقیه هم امامی چیز بودن. بعد خب هرچی تو این فضا باشی، از اون طرف کانالیزه شده روایات بهت رسیده باشه، از تعارض روایات کمتر درک کرده باشی و همچی مسئولیتی هم واسه خودت کمتر احساس بکنی نسبت به دفاع از شیعه در فضاهای دیگه، و الاخر طبیعتا هم روحی اخبارگری اینا توش تشدید میشه و اینا هم همچی حالتی کم بیش داشته. بعد ازم به خدمتون که حالا به صورت کلی ما بخوایم یه مقدار این جریان ها رو منسجم بکنیم، جناب استاد مددی یه همچی تعبیری دارن که حالا من با یه مقدار تغییرات اینو خدمتتون عرض میکنم. خلاصش اینه که ایشون میفهمن ما 90% تقریبا 90% میراثامون تو مکتب کوفه جمع‌آوری شده، مکتب کوفه هم از 80 قمری میگیرن تا حدود 150 دیگه اوجش 200. از کجا اینو این حرفو میزنن 90% میراثامون مال اونجاست؟ خب بر اساس آخر سند ها، الان ما این روایاتی که داریم آخر سندش 90% اصحاب کوفیه، ما تو همین بازه زمانی که عرض کردم 70-80 تا حدود 150-200 متوجه شدید؟ پس این 90% میراثای ما کوفیه، منظور این. بعد عرضم به خدمتون تو این کوفه هم همه رقم جریانی بوده، حالا بعدا و مفصل صحبت بکنیم، قلات اقسام مختلف داشتن، فتحیه غیر شیعیان امامی زیاد بودن، چه میدونم خود شیعیان امامی هم معلوم ماشاءالله فکر و افکار و اینها. بعد ارزم به خدمتون که
بعد یعنی اینکه راوی اولش کوفی بوده؟
بله بله، امام تو مدینه بوده، راوی ها کوفه بودن، می اومدن مدینه استفاده میکردن، کوفه تدوین میکردن.
یعنی خود مدینه بود حالا بیشتر باشه
دیگه؟ نه دیگه، ما اصلا راوی مدنی خیلی کم داریم. شاید مثلا یه علی بن جعفر باشه و به زور دیگه بگردی دو سه نفر دیگه لیست بزنی بتونی پیدا کنی. تو مدینه شیعیان بسیار کمه. اصلا کوفه که این همه احادیث هم در فضل کوفه و مردم کوفه و اینها شنیدید، شاید هم نشینده باشید، تو معمولا از حضرت امیر رو شنیدید که خیلی بد میگن از مردم کوفه، ولی خب خیلی احادیث داریم که کوفه عشق آل محمد و شبیه همه که دقوم داریم نماد کوفه هم مشابهشو داریم. این رو هم جهتی که شیعیان و حتی سنیای کوفه به اهل بیت گرایششون خیلی بیشتر چه برسه به شیعیانش. بعد اما عرضم به خدمتتون که ولی مدینه نه، مکه خیلی کم. مثلا یه روایتی داریم این عبدالله بن میمون قداح میاد پیش امام که روایت مکیه ماست، میاد پیش امام علیه السلام عرض میکنه که امام ازش میپرسن که تو چند چقدر اونجا چند نفری تو مکه؟ میفهمد که 4 نفر. بعد امام میفهمد انتون والله نور الله فی ظلمات الارض. حالا تعبیر جالبی هم هست در مورد مکه که مکیه که تو شیعه کم بشه، خیلی دنها خودش جالب. بعد عرضم به خدمتتون که آره مکه کمه، بصره خیلی کمه، باز داریم از مکه و مدینه یه ذره بیشتره ولی بازم خیلی کمه، ولی کوفه اصلشه، مکتب کوفه و قم. این شهرهای دیگه هم گاهی اوقات هستن افراد، مثلا مدائن چون در انبار شما
خیلی برای تدوین احادیث داریم، مثلا
کوفه داریم همش تدوین داریم ولی کمه، بیشتر استفتاه. خب بیشترش استفتاه داریم، اتفاقا بیشتر استفتاهات ما از همین قومی ها و ایرانی هاست اتفاقا، خب اونایی که رسیده به ما، ولی کمه، در همون در درصد باقی یه درصدش اینا خیلی نیست. بعد حالا اینو داشتم میگفتم که حتی یه نه که اینجا کم بوده، شاید اصلش زیادم بوده ولی بالاخره اون کنه دست ما رسیده که کم، خیلی کم. بعد اما این جهت بحث که بعد از این مسجد کوفه، بعد از این مکتب کوفه در واقع آروم آروم به اصطلاح بغداد که حدوداً 917 اینا تأسیس میشه به عنوان شهر جدید، بعد آروم آروم پایتخت میشه، بعد دیگه جمعیت ها مهاجرت میکنن به سمت بغداد. اون زمان کلا اینطور بوده، هر موقع یه جایی پایتخت میشد جمعیت زیادی به اونجا مهاجرت میکنن به خاطر اینکه پایتخت ها امکانات شهرنشینی خیلی بهتری داشت. همین ایران مثلا بعضی از این سفرهای ملا صدرا و اینا همین رو همین حسابی، مثلا شیخ بهایی و میرداماد و اینا هم خیلی از سفرهاشون رو همین حساب تغییر پایتخت تو زمان خودشون، مثلا از شیراز رفت اصفهان، از اصفهان رفت شیراز، اینجوری جابجا میشد، بعد جمعیت هم جابجا میشد. بعد این بغداد دیگه میشه یه مرکزی، آروم آروم شیعیان کوفه میان این ور، یه دست شیعیان مثلا زیدیه و اینا باز بیشتر تو کوفه میمونن ولی شیعیان امامی عمدتاً میان بغداد. یه محله هم درست میگم محله کرخ که محله شیعیان بغدادی بود و بالاخره اونجا ساکن میشن و دو تیپ مکتب رو بغداد تجربه میکنه. یه مکتبی که مقدار اصیلتره به گرایش های اهل بیت و تشیع و اینها خیلی نزدیکتره که مکتب اول بغداد باشه که حدوداً میگیرن از همین سال 150 الی 200 تا 329 سی، یعنی تا وفات مرحوم کلینی. بعد از
هجرت مرحومش
فوتش دیگه 329 بعد عرضم به خدمتتون که از 334 که آل بویه حاکم میشن و عرضم به خدمتتون که فضای بغداد دیگه عوض میشه و یه انفتاح سیاسی واسه شیعیان باز میشه و فلان و اینها، یه مکتب جدید تو بغداد شکل میگیره تا 449 که دیگه شیخ طوسی اینا از بغداد بیرون میکنن و اینا. و این مکتب خیلی مثلا به شنیدی تقاره بر رفض و الارتزال فقرن رابع و تعابیر اینجوری رفض و تشعی و اعتزال متزلا و هم نزدیک شدن و فلان، نه این باز است. و این بازم خیلی تو رسیدن میراثایی که ما فعلا داریم بهمون تأثیر گذاره. حالا این مقدمه کلی خیلی دیگه کلی به همه حد اجمالش برگزار کردیم. حالا برای اساس که حالا این پیش‌فرض رو داشته باشیم دیگه وارد بحث و بررسی در رابطه با این توصیل عام دومی که می‌خوایم بحث بکنیم که مشایخ سمات باشه صحبت بکنیم. که گفتیم مرحوم شیخ طوسی به اصطلاح تعبیری دارن و لعجل ذلک ثبت طائفه بین ما یرویه محمد بن ابی عمیر و صفوان و احمد بزنتی و غیره غیرهم من الثقات الذين عرفوا به اینکه لا یرون ولا یسلون الا من یثق به و بین مسانید غیر اینها که اومده طائفه مرسلات امام مسانید اینا رو قبول کرده. جسر گذشته خاطرتون باشه من یه حرفی عرض کردم گفتم ما به صورت کلی مباحث رجالی بخوایم بررسی کنیم با دو تا قاعده ما با هم دیگه همزمان مقایسه می‌کنیم، فقه شواهد فقه سنت. فقه سنت یه واضحه، میگه شیخ طوسی ثقه است، گزارش داده که طائفه اینجوری عمل می‌کنن، پس ما تنها کاری که الان روی این عبارت انجام میدیم محدوده دلالت این عبارته، اون مقدار از دلالتش که روشن باشه بر اساسش توصیق میکنیم، مثلا کسی رو نمیشناختیم ولی این سه نفر ازش نقل کرده بودن تایید میکنیم و مثلا میایم بحث میکنیم اجماعا در مورد این غیره هم شاید منظورش کس دیگه ای باشه، ببینیم میشناسیم نمیشناسیم، یه همچی تیپ بحثی رو میکنن. و بحثای جدی هم که مطرح میکنم مثلا یکیش اینه که اگه اینا با واسطه از یه کسی ان رجل ناشناسی نقل کردن اون چی؟ آیا اونم ثقه‌ست یا نه؟ و تعابیر اینجوری که بحث میکنم این عبارت دلالت داره یا دلالت نداره. یاد بیشتر با اون تاکید به مرسل و اینا فی حال المرسل نگاه میکنیم، میگن خب بعد پس معلوم شه خودش بعد مرسل باشه، پس فقط نفر اول اگه ناشناس بود درست میشه. اما یه دم اومدن مفهومی تر به مسئله نگاه کردن، گفتن خب ببین اینا قبول بکنن، خب اینا قبول بکنن اگه نفر بعدی باز ضعیف باشه خب باز نمیشه قبول کرد، پس معلوم میشه که اینا معیارشون مثل این کار قبول بوده و وقتی اینا قبول میکردن نقل میکردن، حالا اگه نفر بعدی هم ثقه نبود بر همین اساس توصیقش میکنیم. یه دم باز اومدن یه تفکیک دیگه خودشان گفتن نه آقا اون زمان که مبناشون اینجور نبود که به اصطلاح به سند روایت نگاه بکنن اگه همه ثقه بودن قبول بکنن، رو مثلا قبول مشایخ خیلی حساب باز میکردن. خب اینجا هم به اصطلاح ممکنه ابن ابی عمیر به اعتبار استادش تایید کرده باشه مطلب و به نفر بعدی قبول نداشته باشه و از این تیپ بحثا که من خیلی نمیخوام وقت شما رو این بحثو بگیرم، ولی اجمال گزارشش اینه. و گاهی اوقات هم میاد به اصطلاح واسه بحثی که میان مطرح میکنن میبینن عبارت ظاهر نیست، 20 صفحه 30 صفحه بحث میکنن تا اینکه عبارت رو ظاهر بکنن در یه مطلبی. اینم یه مدلیه که خلاصه من خیلی درکش نمیکنم، هرچند هرچی صحبت میکنیم اونا هم بنده حقیقی رو درک نمیکنن، ولی عرضم به خدمتتون که اینم یه بحثیه که چجوری یه عبارتی که اولش هرچی فکر میکنی ظاهر نیست میاد بعد 30 صفحه بحث انتظار داره با این بحثا ظاهر بشه. من که تا حالا سابقه نداشته بعد اون 30 صفحه بحث به چیز برسم. الان مثلا میگی این عبارت دلالتش بر اون محل بس محل اشکاله، روشن نیست. خب آفرین، 8 حالت دوباره آقا مطرح میکنه، 7 حالت رد میکنه، نتیجه میگه که پس مراد عبارت اینه. من میگم من تا حالا نشده، واقعیتش پیش نیومده که بعد از اون 20 صفحه بحثا رو خوندن بعد ببینم عبارت روشن شد که معناش اینه. مثلا بعضی از بزرگواران مثل تو شبیری یا اصل جوادشون اینها خیلی این کار رو میکنن. مثلا پس میدید تو بحث سکونی برید هم مقاله اصل جواد شبیری رو بخونید، مثلا در مورد اینکه عبارت شیخ شامل سکونی میشه یا نمیشه، یه مقاله مفصل بحث برو بیا فلان و اینا. قرائن نیست، رو عبارت و ظهور عبارت بحث میکنن، هی میگن این تیکه عبارت اینجوره، این تیکه عبارت اینجوریه، این تیکه عبارت اینجوریه، اگه اینو به این بچسبون اینجوری. نه با همین عبارت کار میکنن، اگه خارج از عبارت بشه یه بحثه، ولی شواهد خارجی خیلی بحث خوب میشه. ولی اونی که من الان محل نقدم هست مثل همین موردیه که عرض کردم، بحث سکونی که قرائنی هم که ذکر میکنن اینجوریه، یا تو خود همین کتاب خارج نکاح جناب آیت الله شبیری مراجعه بفرمایید که حتی کتاب نیست، تحریرات درسه، تو هم نفس جامعه فقه هم هست، به کرات و مرات در روایات ابواب مختلف فروعات مختلف نکاح مفصل این اتفاق میفته که مثلا یهو میبینید 3 جلسه میان در رابطه با ظهور این روایت صحبت میکنن تا اینکه از اون اجمال به یه ظهوری برسن. این تفکر بیشتر هرچند خود آیت الله شبیری فکرش این نیست، صریحا مبناش اینه که ظهور بعد ما رو به اطمینان برسونه، خب هرچند صریحا اینو میفهمن، ولی من این مواردی که مشاهده میکنم احساس میکنم که ظهور اطمینانی که هست ما مثلا تصورمونه نیست، فکرشون همین یه ظهوری هم که یه ذره بالای 50% باشه اونو مترجم
میکنه.
آره تا به قطع عرفی
حالا این نقد بعد شما خودتون برید بخونید و قضاوت بکنید، اما رو دیدگاه شواهدی با این عبارت چه کار میکنید؟ یعنی جناب استاد مددی مثلا من بحث جریان شناسی رو که مفصل بعد از دو ساعت اون بعد بحث بکنم، فعلا اون بحث جریان شناسی مقدمتا هست که برای اینکه این بحث رو حلش بکنید. تو ادامه بحث توصیقات عام دیگه، الان مشایخ ثقات رو می‌خوایم بحث بکنیم با چند تا بحث دیگه توصیقات عام هر چقدی وقتش، اما که چند تا بحث مرتبطن اصحاب اجماع و هم بحث مرتبطه و الاخر اینجا می‌خوایم سری بحثش کنیم. اما عرضم به خدمت مبارکتون که حالا جناب استاد وقتی با این عبارت ما تو پارادایم در مورد فقه شواهدی می‌خوام بحث بکنم چجوری بحث می‌کنن، میگن اولا اینجا یه ادعا شده ثبت طائفه، شیخ طوسی هم چی ادعایی کرده که بین مراسیل و مسندات یه ادعی طائفه تسویه قائلن، درسته؟ این یه ادعاست، میگه بریم ببینیم این ادعا درسته، یعنی ببینیم کسی دیگر ما پیدا میکنیم یه همچی کاری کرده باشه، یا برعکس کسی پیدا میکنیم که این کار نکرده باشه صریح باشه که من اینجوری نیستم. خب این خودش یه بحثه خیلی مهمه، درسته؟ دو، این افراد آیا واقعا اینجوریه که مراسیل و مسنداتشون مثل همدیگه است به خاطر اینکه اینا لا یربون و لا یرسلون الا من یوثق به؟ آیا واقعا این افراد اینجوری بودن؟ یعنی ما الان بریم خودمون نگاه کنیم ببینیم اصلا اینا مرویون انهاشون همه ثقن همه ثقه نیستن، مجهول زیاد داره نداره، اصلا مرسل دارن یا ندارن، اصلا روایت مرسل دارن یا نه، خودم یه سوالی واخه اینا روایت مرسل دارن یا نه که حالا ما اینا مسابقه قرار بدیم اینها رو. و بعد آیا واقعا خلاص آیا این غیرهمی که اینجا گفته شده آیا اصلا حالا با صرف نظر از این افراد آیا اصلا کسایی بودن تو طائفه که این ویژگی رو داشته باشن؟ آیا این فکر بوده؟ و اگرم طائفه یه همچی کاری میکرده وجه این که طائفه یه همچی کاری میکرده چیه؟ وجه این که طائفه یه همچی کاری میکرده چیه؟ چه نکته‌ای بوده که طائفه همچی کاری میکرده؟ من برای اینکه این بحث رو یه مقداری بازش بکنم اول از خود محمد ابن ابی عمر بحث رو شروع میکنم که جناب ابن ابی عمر رو مرحوم نجاشی تو ترجمه ایشون محمد ابن ابی عمر زیاد ابن عیسی ابو احمد ازدی، تو خیلی از روایات شما میدید محمد ابن زیاد یا محمد ابن زیاد ابن عیسی، همین ابن ابی عمر خصوصا تو اسناد واقفه معمولا محمد ابن ابی عمر نمیگن محمد ابن زیاد میگن از بزرگان، ایشون خیلی آدم مقدسی هم بوده، خیلی خیلی مقدس، خیلی خیلی پولدار هم بوده، فقط یه جا که میگیرن 120 هزار درهم ازش مصادره میکنن، 120 هزار درهم یعنی 12 دیه کامل، خب 12 دیه خیلیه، یعنی کسی که این همه پول داشته باشه انصافا خیلی عدد خاصیه. بعد ایشون رو میگیرن که اسامی شیعیان رو لو بده و خیلی لو نمیده و بالاخره یواش مصادره میکنن و آخر هم آزادش میکنن، روز 120 شلاق میزدن نشه بعضی بالاخره. بعد حالا جالبه آدم پولدار بعد از اینکه آزاد میشه یه نفر تو روایتی داره میسندش هم یادم خوب بود یه بنده خدای میاد پیش ایشون میگه من زمانی که تو وضعیت خوب بود من از تو اینقدر قرض داشتم اینم بیا قرض بود. ابن ابی عمر میگه تو که آدر وسط نده از کجا این پول آوردی؟ میگه هیچی خونم رو فروختم. بعد ایشون هم میگه که خلاصه من والله به این یک درهم از این الان حتی به یه درهمش هم محتاجم، ولی والله حتی یک درهمش هم بر من حلال نیست. من از امام شنیدم که نمیدونم کسی اگه چیز زندگیش و ابتداییات مصرف زندگیش رو داشته باشه نه بعد کسی که قرض داره ازش پولو به اصطلاح بگیره و رو هم حساب نمیگیره. چیزای دیگه سجده‌های طولانی خیلی ویژگی این تیپی هم از ایشون خیلی نقش شده، سجده‌های خیلی طولانی ها. ماها سجده‌های خیلی طولانی اینا رو خیلی تجربه نداریم حتی واسه دیگران نه مثلا بعد از نماز صبح تا نماز ظهر بلند نمیشه دست سجده اینجوری. آره بعد آره بعد مثلا یه روایتی هست نمیدونم جمیله همه ابن ابی عمر یکی بهش میگه تو چقدر سجده طولانیه، میگه تو جمیل رو نیدی نمیدونم، بعد جمیل میگه تو فلانی رو نیدی نمیدونم یه همچی داستان
نماز مغرب بودم.
آره غلط این که آره غذا آره غذا آره خب بعد از هم به خدمتی که عبارتی
داره میگه من زیرش الله میخواستم اسمش
آره بعد محمد ابن یونس یه همچی بود یونس فکر نکنم یونس داریم که این ابن ابی عمر از یونس بزرگتر بوده و اگه بزرگتر بوده باشه، آره احتمال میدم مثلا یونس بزرگ هست، مثلا یه پسرشون از آقا به امام صادقه، شاید مثلا اون بوده، شاید کس دیگه، ولی بالاخره محمد ابن یونس ابن عبدالرحمن بعیده، حالا شاید هم باشه، محال که نیست، ولی خوشخوشن که اون داستانی که ایشون میگه ماجرایی که زیر شلاق میخواسته اسمو لو بده، بعد یعنی دیگه خیلی فشار سنگین بوده، بعد انگار میگه که من محمد ابن یونس رو دیدم که به من گفت اتق الله یا ابن ابی امیه، منم دیگه چیز نکردم، صبر کردم، مسکن نشد. آره آره یه همچین تعبیری داره. بعد عرضم به خدمتت که این ابن ابی امیه را میگه من دیگه نگفتم، بعد از این مدت هم خدا فرج دارم را من دخت آزاد شد. فقط چیزی که هست اینه که ظاهر داستان یعنی اینه که یه کسی به این متمثل شد یه همچین، ولی تو جایی که مثلا داره سندی ابن شاهک اینو مثلا چیز میزنه، شلاخ میزنه، خب این یه کسی بیاد بهش بگه تقوا پیشه کن، حواست باشه نگی و فلان و اینا، اصلا معنا نداره همچین کسی اونجا باشه و یه همچین حرفی بهش بزنه. آره
لذا آره.
نه لذا جناب خب نه داره میگه موقع شلاخ به من اینو گفت، بعد لذا
از اونم گرفته بودم، اینم
می‌خواستم بگم شاید آره نگم آخه نه یه همچین حالتی نداره که اونم زیر بار بود ولی اینجوری گفت و فلان و اینا. بالاخره حاج آقا اینو اینجوری توضیح داد، میگفت حاج آقا اینجوری میفهمم که واسه من متمثل شد، آره بعد اینجور دیدمش و فلان میخوره، یعنی همچین آدمه مثلا خیلی وزین و مثلا معنوی خاصی، آره یه همچین چیزی بوده باشه که همچین حالتی، این تو اون حالت کسی هم میخواد شهود بکنه و تمثلش رو ببینه مثلا اینو میبینه، نه کس دیگر رو، این میخوره که همچین یه آدم مثلا سن و سال داره، مثلا استادیش کسی مثلا یه همچین حالتی داره. قرار از این که جالبه میخواستنم بهش بگن مثلا داستان حبسش رو تعریف میکنه، بعد حالا این داستان حبس به درد بحث ما میخوره. داستان حبسی که نجاشی نقل میکنه میگه علت حبسش هم گفته شده که برای این بودش که گفتن قضاوت قبول کنه، قضاوت قبول نکرد و گفته شده گفتن که مواضع شیعه رو بگو و باز نگفت. بالاخره البته اینجا داره فصل من محمد ابن یونس ابن عبدالرحمن، ولی میگم بعیده، من تو خاص عجیبه. بالاخره فصل برف فرج الله، بالاخره بعد میگه کتاباشو قبل از اینکه دستگیر بشه دفع کرد، بعد میگه ان اخته دفنت کتبه فی حال استتارا و کونه ای فل حبس اربع سنین، بعدش هلاک شد و قیل بل ترکه ها فی غرفت فسال علیه المطر، بارون اومد فهلکت، هلاک شد، فحدث من حفظه، پس از حفظ خودش روایات رو واسه مردم گفت. حالا این داستان، این داستانی که ما خوندیم تو اون فکر شواهدی یه نگاه اینه، میگه میدونی داره که ابن ابی امیه 100 تا کتاب داشت، بعد 90 و چند تا کتاب داشت، بعد میگه این 90 و چند تا کتابی که داشت 40 تاشو حفظ بود، بعد اینایی که به اصطلاح چیز شد و خراب شد و این 40 تایی که حفظ بود و از نو نوشت فقط اسناد یادش نبود، واسه همین مراسیل توش پیدا شد. بعد این کتاب 40 تایی هم که با هم نوشت نوادر شد، اسمشو گذاشت نوادر، این کتاب 6 جلدی معروف ابن ابی عمر که نوادر ابن ابی عمر باشه، اینه، این یکی از این 40 تایی که حفظ بود و از نو نوشت و فلان و اینا. خب بعد یه توجیه واسه این بحث این که فرض کنیم فلان شیخ طوسی درست گفت، فرض کنیم شیخ طوسی درست گفت، مثلا جلوتر میگیم همچین روشن نیست ثبت طائفه، حتی خود شیخ طوسی تو تهذیب چند مورد روایت رو به جرم ارسال، به قطع ارسال نقد میکنه، میگه این روایت رو نمیشه قبول کرد چون مرسله، میگه اول ما فی هذا خبر انه مرسلان، بعد مرسل ابن ابی عمر هست، خب تو تهذیب داره چند جا این مسئله رو داره، ولی فعلا نمیخوام الان نقد بکنم، فعلا دارم میگم که فرض کنیم شیخ طوسی درست بگه. خب این علتش چی بوده؟ حالا اونایی که میکردن چرا این کارو میکردن؟ یه توجیه اینه، بگی آقا میدونی نوادر ابن عمر چی شد؟ اینا رو اومد از حفظش گفت، سنداش مرسل شد، واسه همین اصحاب گفتن که چیه؟ اینا در واقع مسنده، چون در واقع مسنده قبول کنی، چون در واقع مسنده قبول کنی. این خودش یه احتمال خیلی ویژه است و یه عده بوده اون زمان فکرشون این بود که اگه شیعه بود قبول کنی، اگه شیعه بود قبول کنه. خب ما هم میگیم که خیلی خب اصحاب اون عده‌ای که این کارو کردن چه حساب این کارو کردن؟ اینا دیدن مراسیلش اینجوریه و نقل کردن مسند در اصل، پس چون مسنده دیگه میشه قبول کرد، ما چیز مرسل نمیشه قبول کنیم، مسند بود میشه قبول کنیم. اینطور فکر. این یه توضیحه که واسه این
مسئله باشه. گزارش کی داده که از اول چهل تا رو پس
کشت؟ کشی بود به نظرم. الان یادمه که نه اربعین و صد نفر محمد ابن ابی عمر ابد هم تس اینه کتابن. کتابا رو اینجا ذکر میکنه. بعد ارزم به خدمت
بمونه که تو
آره به نوادره آره این اما نوادر فکر اختلافه. بله من یادم رفته اینو دم از کجا نقل میکنم چون تو فیشامو نگاه کردم این به نظرم از کشتی نقل کردم قبل از کلاس فیشامو نگاه کردم به نظرم از کشتی نقل کردم. بعد 94 تا هم که درست یادم بود توی نجاشی
الان کشتی
اونجا روشن آره میدونم. بعد بله کتب ما اعترجل من رجال ابی عبدالله علیه السلام و لهم مصنفاتون کثیره ذکر ابن بطه که 94 تا کتاب داشت و منها کتاب نوادر رو بالاخره. بعد ارزم به خدمت مبارکتون که سلام علیکم و رحمت الله. بعد تو کشی یه عبارتی داره که میگه که به اصطلاح این روایت سجدش هم اینجاست فعطال از سجود رختی بلند کرد سرشو گفتش که تو نبودی ببینی مثلا جمیل چجوری سجده میکن. بعد میگه من به جمیل گفتم جمیل بهم گفت تو نبودی ببینی معروف ابن خربوز چجوری سجده میکرد و فلان اینا اینا هست خربوز آره
بعد دست بالا دست بسیار
آره احسن این خیلی آدم بزرگیه دیگه میدونی
از اصحاب اجماع
معروف از اصحاب اجماع حالا بحث اصحاب اجماع شد
آره
بله
اصحاب
بله ارزم به خدمتتون که بعد حالا اینو می‌خواستم بگم که اون زمان بزرگان ما یکی از نکاتشون این بوده که اینها از اهل سنت هم حدیث میشنیدن میرفتن سماع میکردن. معمول بزرگان ما از اهل سنت هم حدیث سماع میکردن. یه عده از بزرگان ما بودن یه خط جریان ها گفتم اصلا یه جریان تو کوفه این خط بودن من بهشون میگم جریان نفوذی. امام اینا رو طراحی کرده بود در واقع برای اینکه اینا برن تو اهل سنت تو فضای اختلاف روایات اهل سنت روایتی که مطابق با نظر امامه رو نقل بکنن. مثلا از عایشه سه تا چیز نقل شده یکیش مطابق با نظر امام صادقه همین رو تو فضای اهل سنت نقل بکنن برای اینکه نظر حق تو اهل سنت شایع بشه. یه بحث جالبیه و الان بالفعل تو کتب اهل سنت کتب روایشون این افراد اگه حذف بکنی همین شیعیانی که مسلم شیعن و خودشون هم ذکر کردن که شیعن اگه بخوای حذف بکنی یه درصد خیلی بالایی از روایتشون نابود میشه به خاطر اینه که رفض و قبول میکنن و افراد رافضی و روایتشون نقل میکنن. خود ذهبی تو میزان الاعتدال صریحا ضمن ابان تقریب اوائل کتابه چون ابان الف به هم اول اوله بعد از اینکه ابان رو ذکر میکنه یه همچی تعبیری داره میگه که تو چرا اگه به من بگی که چرا رافضی رو قبول میکنیم و فلان و اینا من میگم اگه ما بخوایم اینا رو حذف کنیم خلاصه لذه هم بعد جمله تو من آثار نبویه و حاضری بگه نه چون فساد. بعدم به اصطلاح
از کی نقل
کرده
از همون اهل سنت همون اکرمه چون افرادی که هستن میگه
دروغی
نقل نمیکردن تو فضای روایت اختلاف روایت اهل سنت اونی که مطابق صحیحه و امام قبول دارن نقل کردن مثلا الان دو تا روایت نقل شده تو اهل سنت
باقیاشو از کی میگفتن
واقعیت میافتن از همونا واقعیت سما میکردن از اساتید اونها اما فقط مطلبی رو نقل میکردن که میدونستن امام باش موافقه. مثلا فرض کن به عنوان مثال نقل شده که مثلا نقل شده که به عنوان مثال از عایشه نقل شده که پیغمبر فوت شدن در حالی که چی در حالی که سرشون بین صدر و نهر من بود یعنی زیر گلوی من بود اینجوری. بعد عرضم به خدمتتون که از همین مشابه همین مطلب از امیرالمومنین نقل شده که پیغمبر فوت شدن در حالی که سرشون رو بالین من بود. خب اینا هر دو روایت رو میرفتن از مشایخ اهل سنت میشنیدن ولی کدوم رو نقل میکردن؟ اونی که درسته. خب متوجه اون رو نقل میکردن و به این سبک نظر درست رو تو اهل سنت ترویج میکردن و به خاطر اوج وثاقت و صداقتشون هم اهل سنت به اینا اطمینان داشتن که اینا اگه چیزی بگن دروغ نمیگن. حتی تعابیرشون در مورد بعضیا خیلی عجیبه. مثلا در مورد حسین اشقر که خیلی از این مطالب اینجوری و دارشی هم هست مثلا داره که این اگه از شاهق از قله بلندم پرتش بکنی پایین حاضر نیست ولو یک کلمه دروغ بگه مثلا. خب خودشون در مورد اینا اینجوری میگن. بعد حتی جالبه تو این المراجعات هست شرف الدین موسوی ایشون با اون شیخ سلیم اهل سنت مناظراتش المراجعات کتاب بحثای اختلاف شیعه و سنی بحثا رو بحث کرده خیلی کتاب شیرینی هست دیگه نمیدونم خوندید یا نه اونجا تو نامه اولش اون طرف شیخ سلیم میگه که شیعه که اصلا آدم نداره، عالم نداره فلان اینا، ایشون میاد 100 نفر از علمای شیعه که اگر این 100 نفر رو از کتب اهل سنت حذف بکنی روایات واسه اهل سنت باقی نمونه، لیست میکنه و از رجالیون خود اهل سنت اوصاف احوالشون که یک شیعن و دو چقدر مورد اعتمادن و سه این که روایاتشون چقدر زیاده رو نقل میکنه. خب اونم یه منبع خوب برای این که همین حرف من رو تفصیلا اونجا این جریان رو شناسایی کنیم. این
بعیده ها اینم مثلا تو بخاری و
آره همین ها هست، کی گفته نیست؟ مفصل حتی باور نمی کنید عوان ابن ابی عیاش کیه؟ عوان ابن ابی عیاش صاحب اصلی راوی اصلی کتاب سلمه، یعنی دیگه خاص‌ترین مطلب. همین عوان ابن ابی عیاش از فیلتر بخاری هم رد نشده، به قدری به اصطلاح این بحث تقیهش بالا بود و فلان و اینا که بخاری هم ازش روایت نقل کرده. اونای دیگه سعید ابن جبیر و چه میدونم حسین اشقر و فلان و اینا که به کرات و مرات ازشون نقل کردن، ولی حتی مثل عوان ابن ابی عیاش از این فیلتر در نرفته، خلاصه نتونست حتی از فیلتر مثل بخاری رد بشه و رد نشه و گیر بکنه، حتی از اونم رد شده. داستانی داره، خیلی بحث جالب و باحالیه. خلاصه
جا یه دراعت نوری هم برای اینکه شما حق صحبت درگرد
آره.
درست رو پیدا میکنم.
آره آره احسن، متاسفانه این شامل درصد نداره. بعد ارزم به خدمتون که حالا اینو میخواستم بگم که حالا اصحاب ما یه عدهشون که نفوذیه تو اونا بودن، جالبه اصحابی از ما که تو فضای این تیپی نفوذه بودن، اون جریانی که این مسئولیت رو به عهده داشتن، اصحاب خودمون از اینا نقل نمی‌کنن یا خیلی کم نقل می‌کنن، با اینکه خیلی بزرگن. حتی عوان ابن تقلب، الان عوان ابن تقلب بزرگتر، خب عوان ابن تقلب من نمی‌دونم که صداش
نفوذیات
نقل می‌کنن، آفرین. خب اینم نمیدونم ائمه طراحی کرده بودن شما سراغ اینا نرید، یا چون اینا از اهل سنت میشنیدن اینا به مطالبشون خیلی اعتماد نداشتن، نه همه میدونستن شیعه بودن، نه همه میدونستن شیعن، میدونستن از بزرگان شیعن. ابو نمتقل کسی توش شبهه نداره که امثال او محمد بن سعید بن غزوان ها، بله همه میدونستن،
بله خیلی روایت
ازش شده. داریم کمه، خیلی نیست. نه بابا چی میگی ابان ابن تقلب باشه مثلا 100 تا فلان اینا، حالا 300 تا راست میگه بیشتر، ولی خیلی نیست، بازم نسبت به شأنیتش خیلی نیست. خب ولی مثلا دیگه مثلا
حساب نداشته شب برهمون،
نه خیلی داشته، اتفاقا کتاب هم داشته.
چرا از اون نقل میکردن؟
نه اونا که مجبور بودن، اونا به خاطر اینکه اینا شخصیت هایی بودن که خیلی وجاهت اجتماعی داشتن و چه میخواستن چه نمیخواستن به اینا مراجعه میشد. یعنی مثلا در مورد همین ابان ابن ابی عیاش شعبه بهش میگن امیر المومنین فی الحدیث اهل سنت، اول مؤسس علم رجال هم تو اهل سنت همین شعبه است، شعبه شعبت ابن الحجاج. بعد این به اصطلاح همین ابان ابن ابی عیاش میگه آقا از این نقل نکنید، این آدم مثلا خوبی نیست و فلان، گوش نمیدادن. بس که این زاهد بود و وجاهت اجتماعی داشت، میرفتن سراغش دیگه، شعبه مجبور میشد اینجوری تعبیر بکنه، میگفت لئن اشرب من بول الحمار نمیدونم احوان من عربی ان عبان، نمیدونم لئن ازنی احب و الی من عربی ان عبان و تعابیر مشابه این. خب که نرید، ولی بازم نقل میکردن. یعنی این اون زمان معیار این که افراد به سماع حدیث بکنن، یکی از بحثشون وجاهت اجتماعی و اعتمادشون به اون شخصیت بود. ابان تقلب صاحب قرائت هست، خب وجاهت اجتماعیش از امام صادق تو مدینه بیشتره، باورتون میشه؟ ما هیچ جا نداریم تو مسجد مدینه عوان که میاد مثلا، امام که میاد مثلا مسجد کلن شلوغ بشه و کسی نتونه بیاد، ولی داریم که عوان وقتی میومد توی مسجد مدینه اونقدر شلوغ میشد که دیگه جا تو مسجد پیدا نمیشد، میرفت به یک کدوم از سلطان ها تکیه میداد، تمام مسجد هم پر میشد. وجاهت اجتماعی خیلی بحثه. خب بعد لذا امام داره که من دوست دارم تو بشینی اجلس فی المسجد، من دوست دارم تو بشینی فتوا بدی و امثال تو در بین اصحاب من باشن و امثال اینا، این بس که این وجاهت اجتماعی امثال عوام بالاست. بله بعد
مدینه ساکن شده،
نه مسافرتی که می اومد، بله ولی چون صاحب قرائت بود وجاهت اجتماعی خیلی بالایی داشت. کلا مثلا
از کی بود
یادم نیست، بعد ولی یه قرائت مخصوص داره، نجاشی هم میگه. بعد عرضم به خدمتتون که حالا اینو از این جهت گفتم که این خط نفوذی رو که اصحاب ما خیلی ازش نقل میگم، دیگه بهترینش همین عبانه که بازم نگاه میکنیم حجم میراثا رو مثلا با زراره مقایسه کنیم، با محمد بن مسلم مقایسه کنیم، قابل قیاس نیست. تازه اینکه خوبم ازش نقل میکنم با اینکه کتابم داره فلان، اما مثلا فرض فرمایید که آره میخواییم عرضم به خدمتون که اما اونایی که بقیه اصحاب معمولا از اهل سنت سماع میکردن، ولی تو اینایی که از اهل سنت سماع میکردن دو دسته بودن. یه عده مقید بودن کلن چیزایی که از اهل سنت میشنون رو نشنیده بگیرن، یعنی چی؟ یعنی تو نقل ازش استفاده نکنن. بعد یه مشکلی واسه اینا پیش میومد. اون مشکل چی بود؟ اون مشکل این بود که گاه اوقات پیر که میشدن قاطی میکردن، اشتباهی مطالبی که از اونا شنیده بودن رو به اهل بیت نسبت میدادن. خب رو همین حساب اگر کسی بناش این بود که فقط از شیعه بشنوه یا فقط چیزایی رو نقل بکنه که از شیعیان شنیده، خب این یه باز تو اصحاب امامیه یه وجاهت مخصوصی پیدا میکرد. مثلا در مورد حمران داریم که نه تنها مقید بود فقط از ائمه خودمون مطلب نقل بکنه، بلکه اگه تو مجلسش کسی میومد مطلب از دیگران نقل میکرد، مجلس رو تعطیل میکرد، درس رو تعطیل میکرد. خب حمران داداش زراره. بعد یه دم مثل ابن ابی عمر بودن که ظاهرا براشون این بوده که مطالبی که از اهل سنت شنیدن نقل نکنن. خب اجمالا بعد حالا داشته باشید الان اینجا توی کشی یه عبارتی داره، بعد اونجا عرضم به خدمتون که همین داستانو نقل میکنه فضل ابن شازان که شاگرد خوب ابن ابی عمر هست و ارادت هم خیلی بهش داره. از ابن ابی عمر میگه که بهش گفت سأل ابی پدر من، فضل شازان میگه پدر من رضی الله عنه از محمد ابن ابی عمر سوال پرسید، فقال له انک قد لقیت مشایخ العامة فکیف لم تسمع منهم، میگه تو اونا رو ملاقات کردی چجوری که تو از اینا نقل نمی کنی؟ فقال قد سمعت منهم غیر، بله غیر انی رأیتو کثیرن من اصحابنا قد سمعوا علم العامه، من دیدم یه عده از اصحابمونه که خیلی از اصحابمونه که اینا علم عامه رو شنیدن و علم الخاصه رو هم شنیدن، فختلت علیهم قاطی شد برشون، حتی کانوا یرمون حدیث العامه عن الخاصه و حدیث الخاصه عن العامه، فکرهت ان یختلط علی، ترسیدم بر اینکه بر من مختلط بشه قاطی بشه و بعدن اشتباه بکنم، فترکت ذلک و اقبلت علی هذا و رو کردم بر این داستان. خب
رایی که
پیشگیری نداره
که
این رایی که انتخاب کرده ایشان را تمام عوض سر سنتش میده، عوض سر شیعه شنیده، نه میگه من اونه که نوشتم دیگه فقط شیعه نوشتم که یه وقت قاطی نشه اینجوری که بگم آبا مطالبی که
داره اونا این چکا میکردن؟
چی؟
اونا این چکا میکردن قاطی میشود؟
اونا
میدون بشن طریقه شده؟
نه دیگه، مثلا فرض فهمه که وقتی می نوشتن ممکن بود که مثلا فرض فهمید مثل همین بدبختی که سید محمد بن ابی عمر واسه شون پیش اومد پیش بیاد، مثلا سند از بین بره. خب بعد خب دیگه قاطی میشه دیگه، ولی الان دیگه ابن ابی عمر قاطی نمیشه چون میدونی اونا که نوشته اینجوری نوشته. حالا شاید هم حالتهای دیگه هم داره، ولی خب بالاخره اونه باید اینجا اینجوریه دیگه، حالا بعد روش بیشتر فکر بشه. ولی ارزم به خدمتون که ها اینو داشتم میگفتم که این باز این عبارت باز میشه یه وجه دیگه اون عملی باشه که شیخ طوسی به یه نسبت میده، شیخ طوسی به طایفه نسبت میده، حالا بحث میکنیم. ولی فعلا یه وجه اون میتونه همین باشه که چی؟ آقا ابن ابی عمر چیکار کرده؟ اومده فقط از شیعیان نقل کرده، واسه همین اگرم میبینی اسم رجلیو نگفته خب تو فکر نکن این یه آدم ضعیف و فلان، نه از شیعیانه، چون از شیعیانه پس مطلبش رو قبول میکنیم، خصوصا هم که میدونیم این عارضیه. آخه اون زمان یه بحثی داریم تو رجال خیلی بحث سنگین و مهمیه، اینا که سنتی کار میکنن خیلی براشون مهم نیست، ولی اونا که شواهدی کار میکنن مثل مستشرقین یا مثل حاج آقا خیلی براشون این بحث مهمه. اون چیه؟ اون علت ارسال، این چی میشه که رو بعد مرسل میشه؟ خب یعنی خودش تو سوال یه سوالیه دیگه، آقا شما در روایت میگی چرا مرسل نمیکنی؟ یه علتش ممکنه یاد رفتم باشه، یه موقع ممکنه زیغ مجلس باشه، ولی علت اصلی اینا نیست. اتفاقا ارسالا رو ما که جریان شناسی میکنیم ببینیم چیه، خیلی مواردش رو میفهمیم که چیه. مثلا یکی از مواردش یکی از علتش همین علت سیاسی اجتماعی. مثلا فرض بفرمایید بنده الان آقای سروش عبدالکریم سروش یه حرفی زده، از قضا از بین این همه حرف اشتباهش این یه حرف من پسندیدم. خب حالا من میخوام حرف رو نقل بکنم بعد من بیام بگم آقا
خاطره از همام بوده مثلا.
آره مثلا آفری آره حالا بس خاطر خوبی هم هست مثلا یا هر چیز دیگه بالاخره حالا به هر علتی من میخوام ازش نقل بکنم. بعد وقتی من الان بیام بگم مثلا فرض کن الان اینجا مؤسساتتون رو مثلا نزدیکه خلاص من بیام بگم آقا به اصطلاح آقای سروش اینجوری میفهمیدن بعدم با تایید بگم خودش حاشیه سازه. میام چیکار میکنم؟ میام میگم یه آقایی همچین خاطره ای از مرحوم امام نقل میکرده خاطره خوبیه مثلا خب
اصلا میفهمم.
آره حالا اینجوری بگی که دیگه بعدم میتونی شعر بزنی خب. ولی اینجوری وقتی اسم رو میندازی حل میشه. یکی از چیزایی که خیلی علت ارسال بود این بود، یکی دیگه از علتهای ارسال جهل بود، طرف میخواست جهل بکنه اونجا میگم واسه همین میدن کسی زیاد مرسل نقل میکنه بهش مشکوک میشدن. خط اولو اصلا طریقه شون بود خیلی از چیزها رو مرسل نقل میکردن برای اینکه بعدا کسی نتونه پیگیری کنه، چون اگه بگی اکی میره ازش میپرسن خب. ولی اگه
سوراخش
کنه احسن، ولی اگه احسن یا فاصله بندازی دیگه حل.
این مخالفت با اقتضای وساقت اینه که
بله اقتضای وساقت اینه که این کارا نکنه احسن. البته بگم ممکن طرف سرقه باشه ولی به خاطر مسائل اجتماعی مجبورن همچی کار رو انجام بده.
پس اون پس یعنی رد میشه که مثلا بخواد
جعل
جعل بله، ولی این تدلیس میشه که تو فقط اسمو حذف کنی برای اینکه شر نشه.
خب
این
اقتضای وساقت باعث میشه که اگه راوی مثلا موثق
مطلبشو قبول داره، مطلبشو قبول داره ولی خود راوی هم موثق نیست مثل آقای سروشه. ولی خب مطلبش از قضا میگه این یکی راست گفته. خب حالا مشکل نداره آدم بازم نقل بکنه. بعد فقط بالاخره مشکلات ممکن به وجود بیاره مثلا آدم
تایید کنه چه روایاتی.
حالا بستگی داره دیگه، بعد بحث میشه ببینید کجا چه جوری بوده. آره بعد حالا میخواستم اینو بگم که به اصطلاح ابن ابی عمر میگه اینجوری نیست. تو ببین ابن ابی عمر درست مرسلاتی زیاده ولی اینجوری نیست. حالا ابن ابی عمر سوالی که واسه پس اجمالا این علت این که نسبت داده شده به یه عده که بین مراسیل و مسندات ابن ابی عمر تساوی قائل بودن، ما که میایم بررسی میکنیم این دوتا رو میفهمیم. یعنی میفهمیم که یک جهتش همین عارضی بودن، یکی هم که ایشون مقید بوده فقط از شیعه نقل بکنه واسه همین اینجور عذاب در اومده. اما بریم خود ابن ابی عمر ما نگاه بکنیم ببینیم اصلا ایشون محمد ابن ابی عمر ایشون روایت اصلا خب روایتش خیلی زیاده. خب عدد نگاه کنید، تازه من استفسار رو حذف کردم چون با تهذیب تکراریه بازم وسائل حذف بکنم فقط کتب اربعه میشه اونم دقیق نمیشه چون بازم باز تهذیبم خیلی هاش از کافی آورده بازم در صورت نمیشه.
نه وسائل که منبعش اینجا
خب نه خب کی گفته فقط این چهار تا کتابه صدوق هست و بقیه لذا وسائل باشه بهتره برای حرفی که الان من میخوام بزنم. ما ببینیم ابن ابی عمر از کیا نقل کرده. خب اینجا تو رواعن افرادی که ابن ابی عمر ازش نقل کرده آره از رواعن نه خب تو فقه از مگه علل و شرایط و چه میدونم کتابای دیگه صدوق و
نه اون حکمت اینا میشه
نه هست خیلی هم هست شما وسایل یه ورق بزن خیلی زیاده. بعد ارزم به خدمتتون که من میام رو به ترتیب عدد نقل مرتب میکنم. مثلا ابن ابی عمر از حماد ابن عثمان خیلی نقل داره از معاویه تو تعداد مشایخ رو نگاه کنین 461 یه عدش مشایخ نیست مثلا رجلن و فلان و اینا حدود 400 تا شیخ داره. خب خیلی یکی 400 نمیدونم کرده میشه خیلی حرفه. خب بعد حالا جالبش اینه که من از کیان بیشتر نقل میکنه آره دیگه یعنی رفته خودش میگه میگه من از 100 تا از اصحاب ابی عبدالله مطلب شنیدم. خیلی حرف از 100 تا اصحاب ابی عبدالله مطلب شنیده باشی. بعد میاد نقل میکنه و بالاخره اینها. بعد حالا میخواستم اینو بگم اما ارسالش زیاده. ببینید تو این موارد زیاد بعض اصحاب نا زیاده، بعض اصحاب محمد ابن عبیان با این تعبیر زیاده، نمیدونم غیر واحدن زیاده، ببینید نمیدونم رجلن زیاده. خب اینا منذکره زیاده. خب یعنی ما که الان نگاه میکنیم ابن ابی عمر همین اعدادی که من الان شمردم جمع بزنید 400 500 تا مرسل میشه. بله خیلیش مسند بیشترش هم مسنده
زیر 5
درصد بیشتر از مرسل
400 تا من عددو دارم میگم. خب بالاخره عددش بالاست. حالا والا اینکه به نسبت کل روایاتش خیلی خیلی زیاد نبوده باشه.
اینجا هم یه سوال داشتم برای تکراری هم حساب می‌کنه چون مسائل با
آره آره تکراری هم حساب میکنه
الان. یعنی اینا
عدد اصلا تازه همین
کاری میتونیم بکنیم که تکرار رو حساب نکنیم.
نه واقعا چرا اقلا یه جا اقلا یه کار رو هیچ رای نمیشه اونم اینه که خیلی از مطالب تحصیل از کافیه. خب دیگه اونا رو که اصلا نمیشه و تحصیل مختص هم داره کافی هم داره لذا خراب میشه. بمانید بعد عزم خدمتتون که حالا اینو میخواستم بگم، اما همه رو نگاه کنید، همه بزرگانن. الان من از بالا که شروع میکنم، حماد ابن عثمان از اجله، عمر ابن عزین همینطور، معاویه ابن عمار همینطور، جمیل همینطور، هشام همینطور، حفص بختری همینطور، نمیدونم عبدالرحمن ابن حجاج همینطور، هشام ابن حکم همینطور، ابو ایوب خزاز همینطور، عبدالله ابن سنان، این ابراهیم ابن عبدالحمید، همه بزرگانن. ابان ابن عثمان محمد ابن عمر ابن عزین است، اسم اصلیش، اسم تقیه ایش عمر ابن عزین است، از اصحاب امام ابی عبدالله، خیلی کار داره.
همون نوه بقیه؟
نه 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 نه، اون که اون ابن عزینش تصحیف شده بود، عبدالرحمن از اصحاب امام صادقه. محمد ابن ابی حمزه سومانی، پسر ابی حمزه معروف، عبدالله ابن بکیر، همه بزرگانن. میبینید منصور ابن یونس، حمید ابن مسنا، سیف ابن عمر، اینا همه بزرگان اصحاب. مثلا این یه دونه علی ابن ابی حمزه بطانی، اونم از بزرگانه ولی از بزرگان منحرف شده است که بعداً مثلا منحرف شد و رفت واقفی شد. نمیدونم علی ابن عتیه مرازم، اینا حالا ثقات عادی ان. عبدالله ابن مسکن از خیلی بزرگان با ثقات عادی. ها؟ درصد نقلی این 36 تا چند درصد نقلاشه؟ یعنی این 12183 36 تقسیم بر این ضرب درصد میشه درصدی که اینجا ذکر کرد. 30 درصد نیست، 3 دهم درصد. آره. نگاه که میکنیم پس همه بزرگانن. بزرگ
رفتن 400 نفر نه که یو کتابشون
رو فهمون رفت. آره خیلی سخته. و بعدم جالبش اینه که همه هم از بزرگانن، یعنی نرفته پیش عادی مادی و اینا سما کردن و اینا، رفته پیش کله گنده ها، رفته بالاخره خودش اذیت کرده. و اینا اسامی 99 97 95 درصد 90 چند درصدش همه بزرگن. خب صفوان ابن یحیی کی همه بزرگن. خب رو همین حساب، ولی از اون طرف هم افرادی که قطعاً ضعیف هستن هم توش هست. خب افرادی که قطعاً ضعیف هستن،
میگه یه قرائنی وجود داشته که
ها چه بسا مطلب قبول داشته نقل کرده، این یک. یا حتی بالاتر، اون بالاتر که گفتم زاویه فهرستی رو به بحث اضافه کنی اینه. حاج آقا اصلا اعتقادش این بود، حاج آقا میگفتش، میفهمد که به اصطلاح اصلا این یرون اینجا این روایت کتاب، لا یرون ولا یرسل و من یسببه، یعنی کتاب کسی رو روایت نمی کردن مگر ثقه. و اونم که لا یروی از ان العامه، منظورش روایت نیست بلکه منظورش روایت کتابه. شواهدی هم داشتن. مثلا چی؟ مثلا یک خود معنای روایته، که خود معنای روایت معمولا به روایت کتب گفته میشه تو ادبیات رجالی ما، اینجا خودش. اما منهای این مثلا الان ما چیز از مالک ابن انس نقل کرده، مالک ابن انس ابن ابی عمر از مالک ابن انس نقل کرده. خب مالک ابن انس همین فقیه معروف اهل سنته که یه فرقه، میگم یه گروه فقهیشون هم مالکی هستن، به همین برمیگرده که تا موطأ مالک ابن انس نوشته شده و فلان و اینا، اصلا از اونم نقل کرده. افرادی که اینا سنی هستن احیانا ازشون نقل کرده. خب میگه اینا رو به اصطلاح میگه لا یروی عن العامه، ولی میبینیم نقل کرده. دو جور توجیه کردن. یه توجیهش اینه که خب این کمه، اینا رو حساب نکردن. خب این کمشون کم بوده، حساب نکردن. نه حالا این موردیه، این موردیه خیلی مهم نیست. و دوم این که نه اصلا اصل اونجا هم که گفته شد لا یروان، منظور روایت کتابه. توی اینجا هم همینطوریه، میگه آخه خب ببین 5 تا دونه نقل که روایت کتاب خیلی بعیده باشه. نمیدونم، بله حماد ابن عثمان 2000 تا نقل حتما روایت کتابه، 1000 تا روایت کتابه، نمیدونم 200 300 تا روایت کتابه، 100 تا حتی روایت کتابه. ولی خب مثلا دیگه مثلا میای نگاه میکنی یه دونه مورد روایت نقل کرده، حسن ابن ابی ساره، نمیدونم نیلی، نمیدونم المفضل ابن مزید کاتب، نمیدونم افرادی که احیانا بعضیشون تضعیف هم شدن اینجا هستن. اینا رو میگه تو بگیر به اصطلاح، اصلا این عبارت که میگه لا یرون و لا یرسل، منظور روایت کتابه، منظور این نقلای موردی که چه بسا به اعتبار محتوا نقل کرده یا به اعتبار اینجور مسائل روشن نیست. اگه ما یه همچی تعبیر رو بگیم، اون موقع نتیجهش این میشه که ما به کمک این هیچ کیو نمیتونیم توصیق بکنیم. لا یرون و لا یرسل اما یرسل، اگه منظور روایت کتاب معتمد باشه منظور، خب دیگه هیچ کیو نمیشه با این توصیق کرد. چرا؟ چون ممکنه حتی ثقه نبوده باشه ولی کتابش ابن ابی عمر قبول داشته، واسه همین کتابش رو نقل کرده، حتی اگه کتابش رو نقل کرده باشه. اما ظاهر اولیه عبارت خوب نیست، یعنی ظاهر اولیه عبارت میگه لا یرسل الا ان ثقه موثوقه، یوقن به، بعد دوباره میگه اینا به انهم لا یرون ولا یسرون املا اما یوسق به. ظاهر تعبیر ابتدایی این عبارت این نیست واقعا، خب، ولی کسی که میاد میخواد از بیرون یه خودش نگاه بکنه ببینه واقعا این ادعایی که شیخ کرده با واقعی که ما مشاهده میکنیم هماهنگ هست یا نه، این احتمال دوم خیلی براش قوی میشه که اینجا منظور از یرون روایت کتب باشه، یا به عبارت دیگه این عبارت رو فهرستی توضیح بده نه رجالی. بله، اما این ابن ابی عمر بود که گفتم، اما صفوان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی اصلا یه همچی وضعیتی ندارن. یعنی الان شما توی این صفوان که مثلا میای نگاه میکنی، صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی خب خیلی روایت داره ولی مراسیلش چقدره مگه؟ خب الان صفوان ابن یحیی هم خیلی شیخ داشته، ولی این همه که شیخ داشته ناکنید تا این عددای اینجا یه 17 تا داره، بعضی اصحابنا که تازه 17 تای واقعی هم نیست دیگه، حواستون هست دیگه که نصفش وسائله که تکراریه، یعنی کمتر از 8 مورد، خب که تازه باز تهذیب و کافیاش هم حذف کنیم، اونایی که کافی است تهذیب تکرار شده باز از اینم کمتر میشه، اون که 5 مورد مرسل اینجا باشه، خب بعد دیگه برو تا آخرش اگه بری یه منرواهی که دوباره 2-3 مورد هم اینجوری باشه، سرجا من یه موقع میشمردم بذار 15 تا مثلا هر کدوم از اینا مرسل دارن. خب ببینید همه مسندات یه دونه نمیدونم 2-4 تاست که این در واقع مثلا 2 تاست یا یه دونه صافه. بعد عرضم به خدمتتون که این چی میگن موارد اینجوری باعث میشه که ما بیایم بگیم که اصلا یعنی چی که طائفه بناش این بوده که بین مسندات و مراسل این افراد یکسان بکنه، یعنی بیاد بگه صفوان اصلا صفوان مرسلش کجا بود که حالا بیاد با مسنداتش یکی بکنه، یا بزنطی همینطور، بزنطی الان نگاه میکنه خیلی مرسلاتش کمه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر خیلی باز مرسلاتش کمه، نگاه کنید چقدر مرسلات کمه، اینا همه اعداده، این بعض اصحاب اینا 32 تاست که یعنی کمتر 16 مورد، من ذکره 13 تاست یعنی کمتر از 6 مورد، نمیدونم 10 تاست یعنی کمتر از 5 مورد، خیلی کم خیلی کم. ببینید بعد عرضم به خدمتتون که خب از اینا مشکلی که ما بیایم این عبارت رو به این صورت توضیح بدیم اصلا اینا، و بعدم اینا اصلا این مشکلات واسه شون پیش نمیده، باز ابن ابی عمر ما یه بحثی داشتیم علت ارسالاشو فهمیدیم، اصلا بزرگان اون زمان که اصلا مرسل نقل نمی کردن، بناشون اصلا نقل عدم نقل مرسلات بود، ابن ابی عمر بنده خدای مشکلی واسش پیش اومده بود، کتاباش مرسل شده بود، ارسال عارضی داشت، حالا معنا داره یه همچی حرفی در موردش بزنه، ولی اینا که اصلا اینجور نبودن که
کل سند حدیث میگرده یا
نفر اول فقط نگاه میکنه، ولی خب اینا از قضا نفر بعدیاشون هم مرسل نیست، یعنی الان شما همینا رو چون اینجا داره دیگه، ان رجل من خزاع اسلمی ان ابي فلان، خب متوجه این موارد رو داره، من اون موقع که فیش برداری میکردم نگاه کردم یا تو روایات که به اصطلاح خوندم خیلی کم دیدم که مثلا اینا یه روایتی نقل بکنن که آخرش مرسل بشه مثلا. بعد عرضم به خدمتتون که داشتم اینو عرض میکردم که بله این اونای دیگه اصلا این مشکل واسه شون پیش نیومده که ارسال زیاد داشته باشن که حالا طائفه بخواد یه مشی کلی هم داشته باشه، همین موارد ارسالاشون هم بیاین نگاه بکنیم معمولا یه طوریه که اصلا اینجور نیستش که مثلا این روایت الان که 10 تا این روایت مرسل داره 10 تا روایت منفرده که دیگه تو اون مطلب دیگه نداریم، مجبور شده طائفه به این عمل بکنه واسه همین اینو مثلا ذکر، نه اصلا اینطور فضایی نیست. بعد عرضم به خدمتتون که رو همین حساب یه مقداری باز این عبارت رو فهمش رو برای ما مشکل میکنه که لا یرمون و لا یرسن اما این ساقه در مورد این افراد چیه، باز در مورد غیره هم باز مشکل رو بیشتر میکنه، مثلا بزرگی که مثلا ده بش ارسال باشه مگه چقدر داریم که مثلا بخواد ارسال بکنه، اصلا گفتن ضعیفون ردش میکردن، نه اینکه مثلا باشه بعدم بیان بگن قبول بکنه فلان اینها، اینا یه بره داستانه، از اون طرف داستان شواهد نفییه که یه همچین بنایی اصلا تو طائفه بوده باشه، یه شواهد اثباتی داره یه شواهد نفی داره، مهمترین شواهد نفیش همینه که خود شیخ طوسی تو تهذیب مرسل ابن ابی عمر رو رد کرده، تازه ابن ابی عمر که خوبشه اونو رد کرد، اما عرضم به خدمتتون که مهمترین شواهد نفیش اینه، و مهمترین شواهد نفی دیگه اش هم اینه که ما نداریم جایی که یه همچی کسی همچی حرفی زده، کسی همچی حرفی زده باشه گفته باشه ما مرسلات اینا رو قبول می‌کنیم، اما و فقط شیخ طوسی قرن پنجی هم که ادعایی کرده نگفتن از کجا داره نقل میکنه، خودش هم از قضا تو بعضی می نگاه میکنه تو تذیب بهش عمل نکرده. خب اون واسه آدم جای سوال ایجاد میکنه دیگه. بالاخره اگه طایفه عمل میکرد، خب شما خود چرا تو تذیب عمل نکردی؟ مگه اینکه بگی تو تذیب بچه بوده حالیش نبوده مثلا اشتباهی
بوده، آره
مثلا بالاخره بگی حواسش آره. چند مورد هم هست، یه مورد هم نیست، جای مختلف تذیب هم هست، آره دعوا زیاد بود. در از اینکه حالا این یه بعد قصه است، اما شاهد اثباتی مهمش اینه که ما توی نجاشی با یه تعابیر اینجوری مواجه میشیم که گاه اوقات میبینیم لهو کتاب رواه و انهو جماعه منهم ابن ابی عمر، یا مثلا لهو کتاب رواه و صفوان، لهو کتاب رواه و ابن ابی عمر. تعابیر بزنتی یک مورد هم نداریم، به در مورد صفوان و این و چند نفر دیگه داریم این بحثو. خب حالا ابتدا اینکه ما با این مواجه با این عبارات مواجه میشیم، میگیم خب اینا آدمای مهمی بودن، یا بعضی از مواردش تنها کسی بوده که کتاب اینو نقل کرده، واسه همین گفته رواه ابن ابی عمر. خب ولی رواه انها جماعه منهم ابن ابی عمر داره کله گنده هاشون رو ذکر میکنه. ابتدا اینکه ما با این داستان مواجه میشیم اینجور میفهمیم، ولی حالا که اون عبارت شیخ طوسی رو میبینیم میگیم شاید منظور نجاشی این باشه که میخواد با این عبارت اون بنده خدا رو بگه معلوم میشه خود این صاحب کتاب هم آدم مهمی که ابن ابی عمر کتابش رو نقل کرده مثلا. یه همچی چیزی ممکنه برداشت بشه در مجموع. این هم مهمترین شاهد ایجابی این داستان. و عرضم به خدمتون که یه مطلب دیگه هم هستش که باز تو فهم این عبارت میتونه واسه ما کمک کننده باشه. اون چیه؟ اون اینه بحث اصحاب اجماع که توی کشی تسمیتون ببخشید من اینجا نوبت میزدم اینجا. توی کشی تو سه مورد کشی ما بحث اصحاب اجماع داریم که میگه تسمیت الفقه ها من اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، تسمیت الفقه ها من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، تسمیت الفقه ها من اصحاب ابی ابراهیم که امام کاظم باشه و ابوالحسن رضا علیه السلام، که بعد تو ضمن هر کدومشون یه تعداد از افراد رو ذکر میکنه که به اصطلاح این افراد مثلا روات افرادی هستن که اینا از اصحاب اجماع هستن. ارتباط این بحث، بعضیا گفتن که این مشایخ ثقات این غیره هم اشاره به اصحاب اجماعه، حالا بحث خود اصحاب اجماع و باز ارتباطش با این بحث اینجا باشه واسه جلسه بعد. من فقط جنبندی مطالب این جلسه رو بگم تو فکر شب، فکر چیزی که روشنه، سنتی که روشنه بحثش چیه، فقط جنبندی رو در حد یکی دو دقیقه بگم تو فکر شبادی چجوری میشه. ما شبادی که نگاه میکنیم خب در مجموع در مورد قبول کردن مرسلات ابن ابی عمر یه مقدار چیه خوبه اوضاع، خصوصا به خاطر این دوتا نکته که کشف کردیم، اولا اصل اینا مسند بوده، ثانیا هم اون کسی که بهش اسناد داده شده از شیعه بوده رو همین حساب. و فرقی هم علی القاعده اگه این دوتا تعدیل رو بگیریم فرقی نمیکنه راوی اول باشه یا راوی های بعدی، چون بارون وقتی خورده باشه خب بارون گاه وقت راوی بعدی رو خراب میکنه، گاه وقت راوی اول رو خراب میکنه دیگه، درسته؟ البته تو دومی فرقی میکنه، ابن ابی عمر مقید بوده از شیعه بشنوه، اما زراره چی که ابن ابی عمر ازش مثلا نقل کرده، هشام چی ابن ابی عمر کسی شان نکرده، هشام جای مقید بوده که فقط از شیعه بشنوه مثلا. لذا اون دومی یه مقدار فرق میکنه تو این جهتش که بخوایم نفرات بعدی رو قبول کنیم یا نه. میبینید چقدر زاویه بس فرق کرد. اونا وقتی میمدن فقه سنتی وقتی میخواد این عبارت رو بررسی کنه میگه ببینیم ظاهر عبارت شامل راوی بعدی میشه یا نمیشه، این یکی میگه من باید علتش رو کشف کنم که چرا عمل میکردن، و اگه این علتش باشه میشه، اگه اون یکی علتش باشه نمیشه. یعنی کلا متفاوته نوع روی کرد و روشی که میان بحثو طی میکنن. حالا بعد ازم به خدمتتون که در مجموع در مورد ابن ابی عمر مسئله واضح تره، فقط به عنوان دیگه پایان مطلب این جلسه ولی در مورد اونا خیلی روشن نیست، مرسلاتش هم خیلی کم نیست که حالا بخوای حساب باز بکنی، اما توثیق کردن مشکله، توثیق کردن افراد مشکله، خصوصا به خاطر اینکه احتمال قوی این لایرون یعنی روایت کتاب، و اگر روایت کتاب باشه اعتبار کتاب هیچ ربطی به اعتبار آدمه نداره منطقا. و فقط چیزی که باقی میمونه اینه که این بارون که خورده متنو هم احتمال داره پیش خراب شده باشه، همونجوری که سندا بالاخره ابن ابی عمر که خب بالاخره همونجوری که سنده یادش ممکن بره، ممکن یه جای متن یادش بره. خلاصه این بحث اینه، ما اومدیم موردی روایات و متناشو مقایسه کردیم، کاملا معلومه متن نقل به مضمونه، ولی یکی از عجایب اینه که میبینی با اینکه متن رو عوض کرده ولی محتوا ثابت مونده. یعنی تو فقه مورد به مورد من با این ابن ابی عمر رو با این زاویه نگاه کردم که تو همین بس دیگران که نقل کرده این مثلا نقل کرده چه جوریه، دیدم متن جابجا کرده ولی محتوا رو خراب نکرده، محتوا رو دقیق منتقل کرده. این کلیت این داستان. حالا ارتباطش با اصول اجماع و توصیفات عام بعدی این غیر هم کیا ممکن وارد بشه جلسه بعدن.
توصیفات عام اینا رو قبول
نداریم، ما عمده توصیفات عام رو قبول نداریم.